799 أصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه دیگری رو شروع میکنیم در باب قاعده فراغ و تجاوز. و اون این است که آیا قاعده فراغ و تجاوز در جایی که شما احتمال ترک عمدی میدهید آیا جاری می شود یا نه؟ بلا اشکال این دو قاعده جایی که احتمال غفلت داده می شود یا احتمال سهو و نسیان داده می شود جاری می شود. کلام در این است که آیا اونجایی که احتمال ترک عمدی می رود علم به ترک عمدی ندارد، احتمال ترک عمدی می رود، آیا در این مورد احتمال ترک عمدی هم دو قاعده جاری می شود یا جاری نمی شود؟ دو قول در مقام است: عدم جریان و جریان. قول اول عدم جریان، فرمایش آقای نائینی قدس سره است و شاگردشون آیت الله خویی رحمهم الله. دلیل آقایون چیست که دو قاعده جاری نمی شود؟ دو تا دلیل آورده اند که نه قاعده تجاوز و نه قاعده فراق در اون جایی که شما احتمال ترک عمدی بدهید جاری نمی شود. چرا؟ دلیل اول، ظاهر از بعض روایات اختصاص این دو قاعده است به صورت احتمال ترک از غفلت و نسیان و شامل حال احتمال ترک عمدی نمی شود. مثل این روایت که کل شیء شک فیه مما قد جاوزه کل شیء شک فیه مما قد جاوزه. میگن این شک فیه احتمال ترک عمدی نیست، این احتمال ترک از روی نسیان است یا غفلت. یا این روایت کل ما مضا من صلاتک و طهورک، باز این کل ما مضا را حمل کرده اند بر صورت احتمال ترک از روی غفلت و نسیان، خصوصا اون روایت اذکریت را، قوله علیه السلام هو حین یتوضع اذکر من حین یشک، وقتی که وضو میگیرد ذکرش بیشتر است از اون هنگامی که در وضو بعد پایان شک کرده است. گفتند که این داستان اذکریت با ترک سهوی ذکر، مقابل ذکر چیست؟ سهو، غفلت است. مقابل ذکر عمد نیست، چون جایی که شما دارید ترک عمدی میکنید متذکرید و عمدن ترک میکنید. توجه میفرمایید؟ بله. اگر بنابه ترک عمدی باشد که اذکریت معنی ندارد، که چون شما عمدن ترک کردید یعنی متذکرید و ترک کرده اید. درسته؟ یا آقایی از در آمده است تو، شما احترامش نکردید، یه وقت غافلید، فراموش کرده اید. خیلی خوب، اینجا متذکر نیستید. یه وقت نه دیدین از در آمد تو، شناختینشم، آل من آمدن، روزون عمر کردید، ترک احترام نکردید، ترک احترام کردید. اگر عمدن ترک احترام کردید ای که با اذکریت، بله، وقتی عمدن دارید ترک میکنید متذکرید کیست. اذکریت اینجا معنا ندارد. اذکریت با جایی سازش دارد، یعنی اذکریت نفی میکند اون جایی را که شما ان سهوین ترک بکنید، چون وقتی متذکرید ان سهوین ترک نمی کنید، وقتی متذکرید ان نسیانن ترک نمی کنید، اما وقتی متذکرید ترک ان عمدن میتونید بکنید، میدونید و محل نمیذارید. پس بنابراین این تعلیل به اذکریت که در روایت وارد شده است، این تعلیل به اذکریت تنافی دارد با ترک سهوی و ترک نسیان و غفلت. با ترک عمدی تنافی ندارد، چون شما او وقت که اذکرین متوجهید اما عمدن ترک میکنید، چون عامدن دارین ترک میکنید، پس متذکر هست. بله.
یه جای نماز شک میکنم که به جا بردم یا نه، قاعده اینه که باید به جا بیارم در محله، اما عمدن اینجا ترک میکنم، ترک عمدیه، اذکریت هم ندارم.
ترک عمدی داری میکنین بدون اذکریت که نمیشه که.
چجوری؟ یادم نبوده مثلا این که من رکوع به جا بردم یا نه، حالا رکوع چه روشنه، حالا مثلا قل هو الله رو خوندم یا نه.
خب رد شدی یا رد نشدی؟
نه در محلم باید بخونم دیگه. خب بله. عمدن نمیخونم.
خب عمدن نمیخونی دیگه، متذکری که عمدن نمیخونی، عمدن ترک کرده اینجا. وقتی عمدن ترک کرده ای متذکری که عمدن ترک کرده، نمیشه که شما عمدن یه کاری را انجام بدهید بعد بگون من حواسم نبود. حواسم نبود مال غافل و نسیان و ناسی است.
قبلش که حواسم نبوده که خوندم یا نخوندم.
لا اله الا الله. قبلش حواست نبوده، اینجا که اگرم که حواست نبود یا بود، هیچ کدوم نه قاعده فراغ جاری میشد نه تجاوز، چون عملت که تموم نشده که قاعده فراغ جاری بشه. در محلم هستی، قاعده تجاوز جاری نمیشه. منو بر این باید اتیان کنی. خب حالا ترک عمدی کردی، خب با ذکر داری ترک عمدی میکنی. وقتی با ذکر داری ترک عمدی میکنی، خیلی خب، اذکریت معنی ندارد که، تنافی ندارد باشه. عمد ببینید، ذکر و عمد، شما چی میگون؟ میگون آقا طهارت از خبث شرط ذکری نماز است. درسته؟ خیلی خوب. یعنی چی؟ یعنی اگر شما نماز دو در لباس و بدن نجس خوندی و نمیدانستی نمازت چیه؟ صحیح هست. اما اگر آمدن عالماً در بدن و لباس نجس نماز خوندی نمازت باطل است. این میشه طهارت از خبث شرط ذکری است. توجه فرمودید؟ اما طهارت از حدث شرط ذکری نیست، شرط علمی نیست. طهارت از حدث شرط واقعی است. توجه فرمودید؟ اینه وقتی شما علم عمد با ذکر اینا با هم برابره، مساوی است، مساوق هم است. اونی که تنافی دارد با اذکریت با ذکر فراموشی است، غفلت است. توجه کردی؟ وقتی غافل شدی یا نسیان پیدا کردی اذکریت نداری. لذا وقتی میگه هو حین یتوضأ اذکر من حین یشک، وقتی وضو می گرفت ذکرش بیشتر بود از اون وقتی که دارد شک می کند. خب این اذکریت تنافی با صورت نسیان و غفلت دارد، با عمد تنافی ندارد، مساوق با عمد است. بنابراین می فرمایند آی نائینی و آیت الله خویی قدس سرهما که روایات باب شامل حال صورت عمد رو نمیگیرد. این دلیل اول. دلیل دومشون میگن این دوتا قاعده از قواعد تعبدی نیست، بلکه این دو قاعده از قواعد ارتکازی عقلائیه است. بازگشت این دو قاعده به اصالت عدم الغفلت است، به خاطر ظهور حال عقلا و متشرعه در حال امتثال در عدم غفلت. وقتی میخوان یک کاری رو، دستوری رو اطاعت کنن، غافل نیستن. ظهور حالشون این است که غافل نیستن. بنابراین این دو قاعده برمیگردد به اصالت و عدم الغفله، اصالت عدم نسیان. وقتی بازگشت به اصالت عدم غفلت و عدم نسیان جاری می شود در جایی که شک شما ناشی باشد از احتمال غفلت، شک شما ناشی باشد از احتمال نسیان. اما در اون جایی که شک شما ناشی از ترک عمدی باشد دیگه اون رو نمی گیرد. چرا؟ چون عقلا اینجا دیگه قاعده ای ندارند، سیره ای ندارند، ارتکازی ندارند. این دو تا دلیل آقایون.
خب
بله.
بله.
این قول اول و دلیلش. قول دوم فرمایش شیخ اعظم انصاری است. شیخ قدس سره می‌فرماید که لا فرق بین ان یکون المحتمل ترک الجوز نسیانن او ترکهی تعمدن. میگه هیچ فرقی نداره، شما شک در ترک جوز چه نسیانن داشته باشید چه عمدن، دو قاعده هر دو صورت رو میگیره، هم ترک نسیانی هم ترک عمدی. دلیل شیخ چیست؟ شیخ هم تمسک میکند به اطلاق روایات دو قاعده. می‌فرماید مستفاد از روایات این دو قاعده این است که دو قاعده جاری می‌شود در اون جایی که شما شک داشته باشید در وجود مقداری از عمل در قاعده تجاوز، یا شک در کل عمل در موارد قاعده فراق، و این شک در صحت اون جزء اون مقدار یا در صحت کل است، و این مستفاده از روایات در موارد ترک عمدی هم صادق است. یعنی در مواردی که شما احتمال ترک عمدی میدید تا اینجای عمل که انجام داده اید تو قاعده تجاوز شک میکنید آیا درست انجام داده اید یا نه. خب قاعده تجاوز میگه چی؟ میگه تا اینجای عمل درست. در موارد قاعده فراق احتمال ترک
عمد.
شما الان در رکوع هستید، شک میکنید آیا ترک سوره عمدن کرده اید یا نه. محل شکتون چی؟ گذشته است. ولی شکتون ناشی از احتمال ترک عمدی است. نمیدونید عمدن ترک کرده اید، اما احتمال میدهید عمدن ترک کرده باشید. خب اون طرف احتمالم اینه که ترک نکرده باشی. الان در رکوع هستی، وقتی این شک رو میکنی در آن چه که از رکوع گذشته است، قاعده چه جاری میشه؟ قاعده تجاوز جاری میشه. در پایان نماز شک میکنی آیا من ترک دو سجده در فلان رکعت عمدن کردم یا نکردم. خب قاعده فراق جاری میشه.
خودش
نسیان
نیست همینجا؟
کجاش نسیانه؟ بگم شکدون ناشی از احتمال ترک عمدیست. احتمال ترک عمدی، خب احتمال میدهید عمدن ترک کرده باشید، احتمالم میده نه ترک نکرده باشید، رد شده ای عمل را، قاعده تجاوز. پایان عمل است، قاعده فراق جاری میشه. شیخ میگه اینا مصادیق قاعده تجاوز و فراق، اطلاق روایات هر دو قاعده ما نحن فیه را میگیرد. این استدلال شیخ. مرحوم محقق عراقی تأیید میکند کلام شیخ را، میگه بله هم قاعده فراق و هم قاعده تجاوز در موارد احتمال اخلال عمدی هم جاری می شود، بلکه یه بله اضرابیه می زند برا ترقی، میگه بلکه دلالت دو قاعده بر احتمال ترک عمدی اقواس از دلالتش بر احتمال ترک سهوی. شیخ اقواییت نگفت، شیخ گفت ترک عمدی هم میگیرد. آقا زیا یه پله رفته بالا، میگه دلالت روایات بر ترک عمدی اقواس از دلالتش بر ترک سهوی. چجوری؟ میگه به خاطر اینکه وقتی میفرماید هین یتوزع هو هین یتوزع اذکر منه هین یشک. میگه این روایت ظاهر است در سقرایی برای یک کبرای کلی. کبراش چیه؟ میگه این قصه اذکریت، این اذکریت که میگه در وقتی داره وضو میگیرد اذکر است، از او وقتی که وضو تموم شده و در عمل شک میکنن، میگه این اذکریتی که در باب وضو گفته سقرای یک کبراست. کبرا چیست؟ کبرا اعتبار ظهور حال مسلمانی که اراده امتثال تکلیف دارد، ظهور حالش این است که هیچ جزئی را ترک سهوی و عمدی نمی کند. خب نه ترک سهوی می کند نه ترک عمدی. چرا؟ چون اولا اراده امتثال دارد، پس حواسش به عملش جمعش که عملش دقیق بیاره. ثانیا مسلمان است، میخواد عمل رو کامل اتیان کند. کسی که مسلمانه میخواد عمل رو کامل اتیان کند، ترک عمدی که نمی کند. خیلی خوب، بله، میخواد اذکریت رو بگه. بگه این اذکریت نه، ببینید میگه این اذکریت یعنی چه. میگه این اذکریتی که در این روایت آمده، این سقرای کبراست و او کبرا اینه که آدمی که مسلمانه و اراده کرده است که تکلیفش رو امتثال بکند، خب ترک عمدی نمی کند، ترک سهوی هم نمی کنه، چون متذکره اراده امتثال دارد. ظهور حالش این است که نه ترک عمدی میکند نه ترک سهوی. بنابراین میفرماید این تعلیل یعنی اذکریت. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ترک عمدی نمیشه اما ترک سهوی میشه. احسن تو آغازی هم همینو میخواد بگم. صاحب کن شوه یواش آغازی هم همینو میخواد بگم. میگه اصلا نسبت به ترک عمدی دلالت روایات اخواست از ترک سهوی. خب الان شما میگون ترک عمدی نمی کنه اما ترک سهوی ممکنه بکنه. تازه همون ترک سهوی که ممکنه بکنه روایت میگه اعتنابش نکنه. خب اون وقت چجوری روایت ترک سهوی رو گرفت اما ترک عمدی که شما داری میگوی اقواست؟ چون مسلمانی که اراده امتثال دارد، درست؟ مسلمانی که اراده امتثال دارد که ترک عمدی نمی کند، که ترک عمدی نمی کند. چون ترک عمدی کسی میکند که اراده امتثال نداره. یا مسلمان نیست الدنگه، و الا اگر مسلمان است و اراده امتثال دارد، اون که نمیاد ترک عمدی بکند که. درسته؟ ترک سهوی آقای صناعی میگه ممکنه ازش سر بزنه، ممکنه، چون متوجه نیست. با این حال روایات قاعده فراغ و تجاوز میگه ترک سهوی نکرده است. و وقتی میگه ترک سهوی نکرده است، ترک عمدیش میشد به طریقه آزی هم همین میگه. میگه روایات موارد ترک عمدی را دلالتش اقواست بر موارد ترک سهوی. و چجوری آقای نائمی آقای خویی میگن موارد ترک عمدی رو نمیگیرن؟ تعجب میکنه. میگه اتفاقا این اذکریتی که آقایون دارن میگن، این اذکریت دال بر این است که موارد ترک عمدی را به طریق اقوا و اولا میگیرد. تعجب کردی؟ خب این فرمایش آغازی ها. مرحوم آیت الله بروجردی در تقریری که مرحوم آیت الله شیخ علی صافی گلپایگانی قدس سرهما از ایشون از کتاب صلات نوشته است، اونجا این اقوائیت رو توضیح میدهم. تبیان و سلات جلد 7 صفحه 147 میفرماید آیت الله خوی، ببخشید آیت الله بروجرد، میفرمایند مفاد روایات عدم اعتناء به شک است. اگر منشأ شک احتمال ترک اون جزء یا شرط باشد، احتمال ترک، یا اتیان عمل فاسدن باشد، لکن نسیانم، یعنی فراموش کرده جزئی رو نیورد، فراموش کرده شرطی رو نیورد، فراموش کرده عمل را فاسدن آورده به جای اینکه صحیح بیاره. وقتی که روایات میگه به احتمال نسیان اعتنا نکن، میفرمایند بل اولویت قطعیه دلالت دارد که اعتناء به شک نمیشد. اگر منشأ شک احتمال ترک یا اتیان به عمل فاسدن باشد، ان عمدن او سهوین، وقتی میگه تو نسیان نکرده ای، در حالی که نسیان کثیراً ما واقع میشه، میگه نه فراموش نکرده ای. خب وقتی میگه فراموش نکرده ای، به طریق اولا دارد به شما میگد که ترک عمدی هم نکرده ای، ترک سهوی هم نکرده ای. سهوی یعنی اشتباه هم نکرده ای. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از حکم شارع به عدم اعتناء به شک که منشأ شک نسیان باشد، در حالی که نسیان کثیر الاتفاق، نمیشد شما یه چیزی رو فراموش کنید خیلی وقت کن. خب نسیانی که کثیر الاتفاق، شارع میگه به احتمال نسیان کثیر الاتفاق اعتنا نکن. وقتی میگه به احتمال نسیان کثیر الاتفاق اعتنا نکن، یعنی به احتمال ترک عمدی که مسلمانی که میخواد تکلیفش انجام بده که ترک عمدی نمی کند که. ترک عمدی تقریبا میشد مثل شاذ کن نادر، چون که نمیخواد انجام بده که چی؟ که عملش انجام نمیده، به قولی شما نماز صبحشو نمیخونه، میگیره میخوابه، اما بخونه، اما یه رکعت بخونه عمدن، اگه میخواد بخونه که درست میخونه، اگه هم بخواد نخونه که نمیخونه. پس ترک عمدی جز معنی نداره، توجه میکنید؟ یه فرض خیلی نادره. خب ترک سهوی هم همین جور است، یعنی اشتباه کنن. یه وقتی 70 ساله داره نماز میخونه، تو نمازش که دیگه اشتباه نمی کند که 70 ساله داره میخونه، درسته؟ گفت ما پدرن جدن، گفت ما پدرن جدن تو قنات مادریشا داریم کار میکنیم، وقتی که ابنن جدن داریم تو قنات مادریشا کار میکنیم که دیگه اشتباه نمی کنیم که، کارمونو بلدیم. خب سهو کاریه که شونید، سهو یعنی اشتباه، کاریه که بلدی اشتباه نمی کنی، کاریه که نابلدی درش اشتباه می کنی.
خیلی بلدی هم اشتباه می
کنی،
راه بلدیت اشتباه
می کنی. خب او قفلت نسیانه، قفلت و نسیان، بله، از ترک عمدی بیشتر است. اما بلد کار، کسی که یه کاری را بلد است، قاعدتا اشتباه نمی کنه. سهو را جدا کنیم، سهو که یادش بره، بله، یا هر کی یه چیزی یادش بره، اون حسابش جداست. اما ترک عمدی با امتثال تنافی دارد. اون وقت که شما قصد امتثال کردی، من ندارد که ترک عمدی بکنی که، چون شما نیت امتثال داری، نیت امتثال که با ترک عمدی جمع نمیشد. پس ترک عمدی در مواردی که نیت امتثال داری اصلا با هم تنافی داره، تعارض داره، تناقض داره. خب این ترک عمدی. و اما ترک سهوی یعنی اشتباه کنی، خیلی خوب، نه فراموش کنی، اشتباه کنی. اشتباه مالی کسی که کاری بلد نیست اشتباه میکنه، و الا کسی که 50 سالت داره منبر میره، حالا هم بهش بگن برو منبر، اون منبرش هم میره. یه بچه طلبه را تازه بخوان بفرستن منبر، ممکنه چیکار کنن؟ اشتباه کنن، توپقی بزنن، بله، بگد که
آیه حدیث
بود مثلا، از این حرف ها ممکنه پیش بیاد. چرا؟ چون تازه کار است، کار هنوز دستش نیست. اما وقتی کار دستش بیاد، بازم احتمال اشتباه نمیگم نیست، اما کمه. لکن احتمال نسیان زیاده. شما چه قصد امتثال داشته باشی؟ یعنی با قصد امتثالم میتوانی اشتباه بکنی، نسیان بکنی. با قصد امتثالم میتونی نسیان بکنی، با بلد کار بودنم بازم میتوانی چه کنی؟ نسیان کنی. بلد کاری ولی یادت رفت، در جا کردی خیلی و کثیرن ما یتفق، که یهو یادش میرد یه چیزی. خیلی خوب، اون وقت روایات قاعده فراغ و تجاوز آیت الله بروجردی می فرمود، میگن روایات قاعده فراغ و تجاوز، اونی که کثیرن ما اتفاق میفتد او رو چه میکند؟ نفی میکنه. میگن احتمال ترک نسیان را چی؟ احتمال ترک از روی نسیان را تو ندی. اونی که کثیرن ما اتفاق میفتد میگه او را احتمال نده. خب به طریق اولا اونی که قلیلن ما اتفاق میفتد که سهو باشه، و اونی که نادرن اگر اتفاق بیفتد که اصلا بگو شاید باید بگم اصلا اتفاق نمیفتد، اون را هم به طریق اولا میگیرد. چون وقتی اونی که زیاد اتفاق میفتد و میگه بهش اعتنا نکن، خب اونی که کم اتفاق میفتد یا نادر کشاز کلمعدوم است، خب اونو به طریق اولا میگد بهش چی؟ بهش اعتنا نکن. توجه فرمودید؟ اینم اولویت قطعیه‌ای که مرحوم محقق عراقی میفرمایند و آیت الله بروجردی هم میپذیرند و تقریر میکنند و توضیح میدهند. ولحاصل باید بگم که حق با جناب شیخ و من تبع شیخ است. قاعده فراغ و تجاوز موارد احتمال ترک عمدی را هم میگیرد. توجه فرمودید؟ به همین بیانی که بزرگواران فرمودند. و اما جواب دوتا استدلال آقای نائینی، یکی فرمودند بعض روایات اختصاص دارد به صورت سهو و نسیان و اذکریت رو گفتند که اذکریت چیست؟ روایت اذکریت رو فرمودن او فقط ترک سهوی رو میگیرد. خب این خیلی عجیب است. جواب این رو آقای عراقی دادن که اذکریت اتفاقا دلالتش بر نفی چه بفرمایید؟ بر نفی ترک عمدی اقواست. پس اینی که ایشون میگن اذکریت فقط ترک سهوی رو میگیرد، جوابش بیان آقای عراقی که اذکریت دلالتش بر ترک عمدی اقواست از ترک سهوی. توجه فرمودید؟ این جواب این فرمایششون. و روایات اطلاق دارد همون جور که شیخ فرموده است و انحصاری ندارد به موارد ترک نسیانن و ترک سهون. پس دلیل اولشون مناقشه شد. دلیل دومشون هم که فیما سبق ما مناقشه کرده بودیم، دلیل دومشون اگر یادتون باشد این بود که این دوتا قاعده از قواعد تعبدی نیست و از قواعد ارتکازی عقلایی است. ما اینو مفصل بحث کردیم و اثبات کردیم برای شما که خیر، این دو قاعده از قواعد ارتکازی عقلایی نیست، این دو قاعده از قواعد تعبدی شرعیه هست. شارع اینا را جعل کرده، عقلا اینا را قبول ندارند، عقلا بهشم عمل نمی کنند. شارع این دو قاعده را جعل کرده از تسهیل امر للمکلفین، که مکلف کارش راحت بشه. چون مکلفین شک میکنن، اگر بنابود وقتی شک کردن عمل محکومه به بطلان بشود، چنان که در طواف آیون در طواف میفرمایند که شک در عدد اشواط طواف محکومه به چیست؟ محکومه به بطلانه. قبل چهار و بعد چهار. به محضی که شک کردی در عدد توافق، اگر توانستی عدد رو پیدا کنی شکت برطرف بشه فهوغت، و الا اگر شاک موندی در تواف دیگه قصه شکوک نمازی نیست. شما در شک نماز چی کار میکنی؟ شک بین 3 و 4، شک بین 4 و 5، شک بین بفرمایید شکوک بین رکعات، یه شکایی داری باطله، یه شکایی داری اعتنا نمیکنی، یه شکایی داری که قابل اصلاح هست، با یه اصلاحیه ای اصلاحش میکنی. این شکوک صلاتی است. در شکوک در باب شک در طواف، اینایی که در باب شک در نماز برادون گفتیم جاری نمیشه. شک در طواف که کردی باطل، طوافت باطل.
کمتر 4 شد،
بیشتر 4 شد، هم شد همین. شک در 5 و 6 کردی
باطل،
شک در 6 و 7 کردی، شک در 7 و 8 کردی باطل. درست شد؟ حالا 7 و 8 چون 7 دورش یقینی است، 8 تا شک داری باید خارج. خارجی خود به خود میشد چی؟ میشه 7. و الا شک که در عدد اشواط طواف آقایون گفتن باطله. خب شک که در طواف که گفتن باطله مشکلی ایجاد نمی کند. چرا؟ چون 3 طواف واجب تو عمرش دارن، علا فرضی که مستطیع بشن، علا فرضی که مستطیع بشن و بتواند برود حج، یه طواف عمره داره، یه طواف چه داره؟ حج داره، یه طواف نسا داره. این 3 طواف رو بالاخره به هر چی؟ هر بدبختی هست 3 طواف هست در عمر. درست شد؟ بالاخره انجام میدن. تازه در همین طواف هم میگوید که اگر بعد فراق شک کردی چی؟ قاعده فراق جاریست، ولش کن دیگه، به شک اعتماد نکن. بله هین عمل شک کردی در عدد اشواط، توافت باطله. تو عمر 3 تواف واجب است. غیر این است که کل یومن باید چیکار کنی؟ نماز بخونی، صبح ظهر شب، صبح ظهر شب. آوستان هست؟ وقتی یه عملی اینقدر باید شما تکرار کنید، به طب وقتی عمل رو تکرار میکنید مقدماتش رو باید تکرار کنید، وضو باید بگیرید، غسل باید بکنید و امثال اینا، شما در این اعمال میتوانید که مبتلا به چی بشید؟ شک بشید. اگر شارع این قواعد رو جعل نمی کرد، هی باید چه می کردی؟ تکرار می کرد. وضو رو هی تکرار می کردی، غسل رو هی تکرار می کردی، نماز رو هی تکرار می کردی، مثل این وسواسی ها. در جا می فهمم؟ شارع تسهیل الامر للمکلفین آمده جعل این دوتا قاعده رو کرده که کار مؤمنین چه بشن؟ راحت بشن. بنابراین این دو قاعده جعل شرعی دارن. دو قاعده ارتکازی عقلائیه که عقلان در اعمال خودشون به این دو قاعده عمل میکنن نیست. این دو قاعده تعبدی شرعی است، شارع جعل کرده. ولذا همین شارعی که جعل کرده میگه قاعده تجاوز در باب وضو جاری نمیشه. میگه اگه داری دستت چی میشوری؟ چپت رو میشوری؟ شک کردی دستت راستت رو درست شستی یا نه؟ برگرد دست راستت رو درست بشور، دوباره بیا دست چپ. قاعده تجاوز را اگه عقلائیه بود نه، میاد چه میکند آقا؟ این قاعده جهل شرعی است و لذا در باب وضو جهل شرعیش نکرده، گفته اعتبار ندارم. اگر فقلائیه بود برای شما گفتیم اموری رو که شارع سیره اقلاست و شارع میخواد رد کند باید شمشیرش رو علنی ببندد، باید اعلامیه بدد، باید رسانه ایش کند. مثل اعلام چیه؟ مثل اعلام جنگ و صلح. اعلام جنگ و صلح که میخوان بکنن رجوع میفرمایید چجوری اعلام میکنن؟ علنی، همه بفهمند. صدام وقتی میخواست به ایران حمله بکند قایم کی؟ نکرد، اومد پشت تلویزیونش سنده چی؟ 75 الجزایر رو پاره کرد و گفت من قبول ندارم اینو و به ایران حمله. این اعلام جنگ و صلح. جنگ اینجوری میشن، صلحش هم اونجوری میشن که اعلامیه دادن ما قطعنامه چرا پذیرفتیم؟ بله، 1998 سازمان ملل را، شورای امنیت را پذیرفتیم. چجوری اعلام جنگ و صلح جوری میشد که همه میفهمند دنیا؟ اگر اوغلا یه چیزی را دارن انجام میدن شارع ردش میخواد بکند و دری گوشی یکی بگرد این کارو باید بکنی، این فایده نداره. باید جار بزند، اعلامیه رسمی بدهد، علنی، مثل ربا. احل الله البیع و حرم الربا. بعد گفت حالا اگر از این به بعد ربا بخورید فاذنوا بحرب من الله و رسوله. ترجمه کنید، این اعلامیه دادن ربا میخوردن. عباس عموی پیغمبر ربا خورد، بقیه شون هاکذا ربا خور بودن. یعنی یه شغل شریف همگانی بود. شارع اومد ایران چه کرد؟ گفت نه. زنا یه شغل شریف چه بود؟ همگانی. اشرافشون چه داشتن؟ علم داشتند و پرچم داشتند و رسمن بله استقبال میکردن، بنابراین مرتکب میشدن خیلی راحت، مثل الان که در غرب ارتکاب میشد مرتکب میشن. حالا قرن شرق خودمونم همینجور است. توجه میکنیم وقتی شارع آمد تحریم کرد لا تقرب الزنا با بقیه آیاتش و روایاتش که انشالله این هفته میخونم تو درس حدود برادون، توجه میفرمایید پرچم رو در مقابل، یعنی شمشیر رو در مقابل زنا علنی بس که این فعل من قبول ندارم، نباید انجام بشه. توجه میکنید ها کذا قصه شرب خمر، شرب خمری که اغلا انجام میدن و متداول بود در زمان جاهلیت، همونجور که بعدش هم الی الیوم هم متداول است. وقتی شارع اینقدر متداول بود که عربه وقتی از تو بیابان میخواست بیاد دیدن پیغمبر تو کافیه شریفه روایتش، بله، دو تا مشک شراب برداشته بود هدیه برای پیغمبر خود، گفت اینا رو براش ببرم بخورد حال کنه. دو تا مشک شراب درجه یک کرد، اون مشک بزرگا ورد رابیتان من الخمر، دو تا مشک آورد، آمد تو مسجد مشکا رو آورد. اصحاب پیغمبر گفتن ها چی هدیه آورده؟ گفت یه چیزی درجه یک، از اون شراب درجه یک ها آوردن براش حال کنید باش. گفتن حروم شده از اینا، برو اینا رو بیرید، اگه پیغمبر بفهمد ناراحت میشه. هیچی، بیچاره عربه از ترسش دوید این دوتا مشک شراب رو خالی کرد بیرون مسجد. توجه میفرمون اینجور متداول بود که برای پیغمبر خدا ورداش خمر آورد با رسم هدیه، نمیدونست حرام شده. و جمع میکنه این داستانه، وقتی که خمر حرام شد، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان. یکی آمده بود میگو آقا ما آیه ای هم داریم که خمر حرام باشه؟ گفتم آقا رو بخص داریم پس نداریم. خب یکی اسم میگه نه نداریم آیه تو قرآن بر حرمت خمر. گفتم نه آقا جون، اون آیش هم بلده خودش، اما میخواد عرقو بخوره؟ میگه نداریم. و الا خیر داریم. وقتی چیزی سیره یه اغلا باشد باید شمشیر از رو بسته بشن، مثل این مواردی که برای شما گفتم، با یه روایت در گوشه یه راوی که امام صادق فرمودن که قاعده یه تجاوز در باب وضو جاری نمیشد، این نمیتوند اون اگر سیره یه اغلا باشد نفیش کن. متوجه شدی؟ سیره یه اغلا در گوشی نفت نمیشد، اعلامیه میخواد، رسانه ای باید بشن. خبری که امام صادق به یکی گفتن حالا زراره باشد یا غیر زراره، که بله در باب وضو قاعده یه تجاوز جاری نمیشد، یه اعتبار ندارن، نفی اونی میکنن. بنابراین همین ها شاهد است بر این که این دو قاعده یه تعبدی شرعی است و دو قاعده ارتکازی اغلایی نیست. بنابراین اینم نقد دلیل دوم آقای ناینی. بل حاصل قاعده فراغ و تجاوز در موارد احتمال ترک عمدی هم جاری می شود، کما علیه شیخ و محقق عراقی و آیت الله بروجردی و خلافاً لآقای ناینی و آیت الله خویی و صلی الله علی محمد.